خلق کردنه. ببینیم ما چقدر توی خلق کردن موفق بودیم و اون شرایط انکوباتوری رو اگر ما کنار بذاریم، کدوم از چند تا اثر داریم که اگر الان مجددن روی سالون پیش برن، در واقع باز مخاطب با اشتیاق میره بلیت میخره و میره میشینه که این کارا رو ببینه. توی یه مقطعی خدا رحمت کنه علی آقای سلیمانی و خیلی کسای دیگه که حالا تو اون کانون فرنگی کومل کار میکردن،
بله، بله.
معذرت میخوام، اینا آثاری در واقع خلق میکردن که مخاطب مستقیمن علاقه من رو داره این کارا رو ببینه.
درست.
گذشته از اینکه حالا ما در دوره مثلا دهه 60 و 70 یه مقداری فضای کلی جامعه که کشور در حال دفاع کردن از خودش بود در مقابل حمله صدام، طبیعتا با امروز فرق کرد، اما در این حال امروز آیا ما اثری داریم؟ آیا کتابی داریم که مخاطب برای خوندنش سر و دست بشکنه؟
متوجهم. این بسیار بسیار بحثی جذاب هست و از فردا شب به شکل مستمر در بخشی ثابت و واحد با حسین عزیز، حسین محمدینی همراه خواهیم بود. این نکته رو هم عرض بکنم برای دوستانی که شاید این واژه رو کمتر شنیدن، تأکیدی که حسین عزیز بر رویکرد انکوباتوری داشت، اگر خیلی لغت به لغت بخوایم ترجمه بکنیم میشه گرمخانه، اما منظور ایشون شکل و نگاه حمایتی بدنی دولت از نمایش‌ها یا تولیدات فرهنگی هنری با محوریت مسئله مقاومت بود. اینجا تاکید بر بخش خصوصی، یعنی اگر اون حمایت گسترده دولت نباشه، آیا باز هم این دست از آثار میتوانن همین تاثیرگذاری رو حتی در شکل کمی، نه تنها کیفی فقط، داشته باشند یا خیر؟
شما آثاری داشتیم، معذرت میخوام که حرفتو قطع کردم، ما آثاری داشتیم که از این حمایت خیلی برخوردار نبودن اما موفق بودن،
بودن
چون
تئاتر، بله،
بودن،
بله،
چون فیلم بودن به خودی خودش.
دقیقاً، حتما اینو مفصل خواهیم به بحث خواهیم گذاشت و ازت بی نهایت سپاسگزارم.
مخلصم، خیلی سپاسگزارم. سعادتیه که باز مجدداً شب‌هایی رو میتونم در محضر تو و سایر همکاران باشم، گذشته از اینکه هممون میتونیم در محضر در واقع شنوندگان جان رادیو مقاومت باشیم و خدا رو شکر میکنم که این فرصت باز هم امسال هم مهیا شد.
عزیزی، همراه هم کلام بودیم، هرچند کوتاه اما به تفصیل، در شب‌های پیش رو با حسین محمدیانی، عرض کردم هم روزنامه‌نگار هم کارشناس در حوزه تئاتر، سینما و ادبیات. تا فردا، خدا نگهدار.
قربانت، خدا نگهدار.
الله خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا. يهدى الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا. قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا. الله تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله أكبر. والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر. وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر. الله أكبر. يا حلم إبليس بجنته، يا حلم إبليس بجنته، بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر. أن اليهود يهوذا صلبوا، أن اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا. ولا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا الله أكبر
۲۱:۰۵ شامگاه 14 مهر 1403 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیویی مقاومت برنامه مثنوی حماسه رو به شما تقدیم می‌کنیم. صدای استقامت و پیروزی شعار این شبکه رادیویی هست که افتخار همکلامی با شما داریم، یعنی رادیو مقاومت، برنامه که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 22 با شما عزیزان همراه هستیم. دقایقی پیش از زبان جناب آقای حسین محمدیانی ذکر خیر نامی آشنا اومد که ایشان نیز به قول معروف گفتنی هم یکی از گلهای سرسبد تیم برنامه ساز مثنوی حماسه هستند و هم فارغ از هستن فضای این برنامه، قامت استادی برگردن من و تمامی همکارانم بدون اغراق دارم عرض میکنم دارند، نامی آشنا در عرصه سینما خاصه بر بلندای تهیه کنندگی جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی. عرض درود، ادب، احترام، بسیار بسیار خوش سعادت هم استاد از دیدار مجدد شما، خیر مقدم میگم حضورتون.
سلام علیکم. والا این همه چیزایی که شما فرمودید اصلا
عرض کردم
شأن ما نیست.
نفهمید آقا بزرگ ما این واقعا میگم من سعی میکنم همه ای آن چیزی که قبل از اصلا این گفتگو آغاز شد خیلی صادقانه عرض بکنم که لحظه که شما وارد استودیو شدید این موسیقی حماسی داشت پخش میشد گفتم دیشب که متوجه شدم قرار است که در خدمت شما باشیم واقعا از صمیم جان خرسند و خوشبخت شدم. اصلا علاوه بر آموزه های شما سال گذشته در همین برنامه، گفتگوهایی که فارغ از اصلا از شبکه مقاومت در فضای رسانه با شما داشتم، برای من همه جا هم مثال آور کپی رایتش هم رعایت میکنم. اینه که چیزی از جناب عظیمی گفتم عرض کردم که از زبان جناب عظیمی مسئله رو دارم وام میکنم. اما واقعا دلچسب، مهربانید مهربانید، صادقانه باید گفت کم پیش میاد امروز حداقل در خاص همراهی با فضای رسانه عزیزانی با تجربه شما، شناخت شما، دانش شما، این ارتباط با رسانه رو داشته باشن، دیگه کمتر این مسئله درخت هرچه پربارتر افتاده تر حداقل میان تعدادی از عزیزان هنرمندمون وجود داره و خب بعد از اسم و رسمی که کسب میکنن گویا اصلا فراموش میکنن که این اسم و رسم رو بر بلندای مخاطب، جایگاه و ساحت رسانه در حقیقت به دست آوردن. به همین سبب صادقانه عرض میکنم بی‌نهایت از اون سپاسگزارم.
خواهش میکنم اگر توفیقی باشه که خدمتی بکنیم باعث افتخار ماست. عزیزی. از خداوند توفیق رو میخوام که خدا تو این لحظاتی که نفس میکشیم در این دورانی که واقعا من فکر میکنم یکی از دورانهای عجیب غریب عالم هست از ابتدا تا کنون، ما رو به یک توفیقی چیز بکنه ایشون، مفتخر بکنه خدا که بتونیم خدمتگزار باشیم انشالله.
انشالله. خب پیش از اینکه اصلا به شکل رسمی و جدی و به قول معروف تفصیلی وارد بحث بشیم، چون با جناب محمدیانی هم دقایق پیش که هم کردم یک چشم‌اندازی از آنچه که اصلا قرار است در طول برنامه مثنوی حماسه شبکه رادیوی مقاومت این بار هدیه شما به دوستان عزیز باشه، می‌فرمایید که این بار در حقیقت بر چه مداری استوار هستید استاد عظیمی؟
عرضم به حضورتون که طبیعتاً بحث سینمای مقاومت رو پی میگیریم، اون مباحثی که در دوره‌های گذشته خدمت دوستان عزیز بودیم و جمعاً مزاحم مخاطبین محترم شدیم و مواردی رو عرض کردیم، پیرو اون صحبتایی که میشه یه مقداری جزئی تر و دقیق تر باید تمرکز بیشتری بعضی از مسائل رو بحث میکنیم. خیلی حالا من خودم اعتقادم به این نیست که همیشه از موضع انتقاد بر بیایم به مسائل نگاه
بکنیم، بله،
بلکه بیایم یک مقدار صحبت بکنیم از بابت اینکه این چیزهای اتفاقات خوبی که در سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس روی داده، اینها رو بیایم راجعش بحث بکنیم و در این حال مواردی که ممکنه بخوایم بپردازیم به این که شاید بهتر باشه به این مسئله رجوع بکنیم که بتونه آثار مفیدتر و آثار بهتری داشته باشه.
انشاءالله چقدر به قول معروف گفتنی میشه این دلدل، من درباره خودم این رو با قطعیت میگم، میشه این دلدل رو در درون خودم احساس بکنم که در ساحت این نگاه آن تجربه، حتما مهمانانی که در شبهای پیش رو در قالب همکلامی با شما برمایه چقدر میتونه مطالب آموزنده جذاب باشه، چون دریچه نگاه کردن شما فارغ از تخصص اون دغدغه‌ای که صادقانه، عاشقانه، صادقانه و خالصانه با همین اولویت در حقیقت داشتید و دارید، حداقل خروجی‌هاش خروجی‌های ثمربخش بوده. این دیگه الزاما فقط عرض من نیست، بازخوردهایی که ما از دوستان عزیز مخاطب حداقل سال پیش گرفتیم و بر همین مدار استوار بودیم. خب اما آرام آرام دیگه همین رو بهانه‌ای بکنی برای ورود گفتگوی امشب، حداقل شاید از زاویه دید من حسن استفاده باشه، چون شما دقایق بیشتر نیست که رسیدید، شاید هنوز این عرق مسیری کردید آقا خوشگم نشده، اما من این حسن استفاده رو میکنم اگه تعبیر شما خدای نکرده سوء استفاده نباشه. من میخوام دقیقا واژه ایجاب عظیمی آغاز بکنم، آنچنان که دقایق پیش با دوست عزیز دیگر هم صحبت کردم که از زمانی که من این واژه رو در حقیقت شنیدم ذهنم رو مشغول کرد با آقای محسن مؤمنی شریف، از نویسندگان شناخته شده حوزه ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع مقدس. هنوز خبر تلخ شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رسانه‌ای نشده بود، دقیقاً چهارشنبه هفته پیش. بهانه‌مون اصلا مرور و نگاهی، چون در آستانه یک سالگی حماسه طوفان الاقصا قرار داشته و داریم، البته با محور مقاومت با ایشان صحبت کردم. من برای اولین بار واژه‌ای رو از زبان ایشان شنیدم که واقعاً یک حلقه مفقوده است، اصلا در نگاه به ساحت مقاومت، حالا شاخه‌های مختلف تولیداتش، تولید رسانه‌ای، هنری، ادبی، فرهنگی، تجسمی، موسیقی، هر آن چیزی که باید باشه. نکته خیلی شاید انقدر ساده است اما عمق بسیاری داره که ما به همین سادگی هم از کنارش گذشتیم. من عرضم رو و گفتگون رو با جناب آقای مؤمنی شریف که داشتم رو با شما مطرح میکنم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و بعد دیگه وارد بخش تفصیلی میشیم. ایشان به این نکته اشاره کرد که هر اتفاق بزرگی که با محوریت حماسه در هر جای جهان که به وقوع می‌پیونده، اولین افرادی که وارد این حوزه میشوند عزیزانی هستن که رسالت قلم رو در دست دارن، یعنی نویسندگان، حالا ادیبان یا شاعران. شعر رو اولا دونستن چون سرعت زمان تولیدش به نسبت کسی که ممکن است یک سال دو سال زمان خوش برای نوشتن یک رمان صرف بکنه، خب حداقل ارائهش با مخاطب بیشتر است. ولی گفتن هر اتفاقی که میفته خاصه با محوریت حماسه، اولین بازخورد یا رفتار اهل ادب و اصلا هنرمندان نگاه تهییجی است. این ادبیات تهییجی ادبیاتی است، این زبان تهییجی زبانی است که هم از یک سو مقوم جامعه برای بالا بردن اون روحیه ایستادگی، دلاوری، مقاومت هست، از سوی دیگه به رزمندگانی که در آن عرصه حضور دارن اعتماد به نفس بیشتری میده و هرچه بعد از اون اتفاق سالها میگذرد، دهه ها میگذرد، تهنشین میشه آن اتفاق، آن حماسه با همه تلخیقا شیرینی ها، چون هیچ کسی در هیچ کجای جهان نمیتواند بگوید که جنگ یک پدیده صفر تا صد مطلوب است. به هر حال تلخی های خودش رو دارد، مصائب خودش رو دارد، برای ما چون جنگ متفاوت بود، مقاومت بود، دفاع بود در برابر یورشی که برای ما صورت گرفته بود. ایشان به این مسئله اشاره کردن که ادبیات دفاع مقدس وارد دوران تدریجی خودش شده، یعنی عبور از زبان تهییجی، رسیدن به زبان تحلیلی، به ویژه در نویسندگان نسل سوم، نویسندگانی که آن سالها اصلا به دنیا نیامده بودند که پیروزی انقلاب رو ببینن، دوران دفاع مقدس رو ببینن، هر اون چیزی که باش مواجه شدن، یا میراث پیش از این است که توسط نویسندگان، شاعران، فیلمسازان، هنرمندان تئاتر، موسیقی، تجسمی خلق شده، یا به قول معروف گفتنی رسانه است که داره اونها رو بهش در قالب دیداری، شنیداری، مکتوب منتقل میکنه و حال اونها صفر تا صد برای اتفاقی ندیدن هی باید استنتاج بکنن، هی تحلیل بکنن و با زبان امروز مخاطبشون از مؤلفه‌ای بگن که اتفاقا مخاطب اونها هم جزو همین دسته قرار میگیرن. یعنی یا بسیار فاصله گرفتن، خب ما حداقل با قدرت میتونیم بگیم که قریب 4 دهه است که از پایان جنگ تحمیلی رو ما پشت سر گذاشتیم، از آغازش که دیگه به قطع بیش از 4 دهه رو پشت سر گذاشتیم. اما نسل نوجوان و جوان و حتی به قول معروف گفتنی 30 ساله امروز هم آن سالها رو ندیده، پس این نگاه تدریجی لازم. اما تاکید ایشان این بود که دیگه فقط قرار گرفتن بر مدار نگاه تدریجی به حوزه ادبیات مقاومت هم دیگه کار خطاییه، چون یک ده هست حداقل با قدرت و شدت سوریه رو داشتیم، عراق رو داشتیم، یمن رو داریم و امروز هم حالا عزیزانمون در محور مقاومت در خبائث و ددمنشی ها و این خوی وحشیگر، این به مسلخ بردن به واقع انسانیت توسط رژیم قاسم صهیونیستی رو با قدرت خیلی بیشتری شاهد هستند. پس دیگه باید آرام آرام به تدریج عبور بکنیم از آن نگاه و زبان تهیجی و به شکل تحلیلی تبعینی در حقیقت ورود بکنیم. این مؤلفه رو مد نظر داشته باشید، تا این چند ماه اخیر فیلم های حوزه دفاع مقدس هم فیلم های داغی بوده. همین الان قلب رقه به روی پرده نقره‌ای هست با آسمان خدمت شما عرض بکنم که غرب رو داشتیم و آثاری از این دست. کمی با این زبان با شما همراه خواهم بود برای گفتگوی امشب، چه در مدار موافقت چه مخالفت، بیش از همیشه حتما دلچسب و آموزنده خواهد بود. اما یک رفت و برگشتی داشته باشیم و این گفتگو رو به شکل تفصیلی با شما عزیزان همراه جناب آقای مهدی عظیم میرآبادی تقدیم خواهیم کرد. بیست و یک و 17 دقیقه شامگاه 14 مهر 1403 خورشیدی با برنامه مثنوی حماسه بر بلندای امواج شبکه رادیوی مقاومت با شعار صدای استقامت تا پیروزی افتخار همراهی با شما رو داریم. فصل سینمای مقاومت رو این میزگرد تخصصی رو با سکانداری، هدایت و بحث‌های با درایت و نگاه عمیق، زبان بسیط و البته دقتی عمیق در زبان جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی از تهیه‌کنندگان شناسای کشورمون ادامه خواهیم داد. من با این رویکرد تلیه کلام شما رو برای بخش تخصصی جناب عظیمی میرآبادی بزرگوار به یاری میطلبم. روایتی که از جناب محسن مؤمنی شریف داشتیم، شما تا چه حد نسبت به با ادبیات هنر اسخایم کن هنر مقاومت دارم شما رو خطاب قرار میدم، با این نگاه موافقید که دیگه فقط تمرکز بر زبان تهیجی دیگه الان پاسخگو نیست و ما نیازمند رویکرد تحلیلی و تبعینی رسیدن به زبان نسل امروز مخاطب هستیم، شما در مدار موافقت با این اتفاق یا احساس بگه ما هنوز به تهیج و اون ادبیات و اون هنر احتیاج داریم؟
100% نه. یعنی این که ما بگیم 100% موافق این هستیم که فقط تهییجی صحبت بشه یا فقط تبیینی صحبت بشه، قطعا این درست نیست. ما نباید برای تصمیماتی که در حوزه فرهنگ میگیریم آنچنان با قطعیت و آنچنان با خط کشی شده صحبت
بکنه.
یعنی آدم های متعدد و نگاه های متعدد و مخاطبان متعدد در طبقات مختلف، در گروه های مختلف اینا هستن که میتونن نگاهشون متفاوت باشه، نوع دریافتشون متفاوت باشه، نوع برداشتشون متفاوت باشه. نمیشه همه رو با یک در واقع روش باشون صحبت کرد و از ما انتظار داشت که همون چیزی رو که در گوینده میگه همون رو برداشت بکنن. خب قطعا این غلطه، حتما لازمه که تبیینی صحبت بشه و باید تشریح بشه آن چیزی که اتفاق افتاده برای مخاطب، حالا چه مخاطب امروز، چه مخاطب پرشده دیروز، مخاطبی که دیروز با شکل به قول شما تهییجی راجب دفاع مقدس و راجب مقاومت شنیده و الان لازم داره که به صورت تبیینی اون مسئله رو راجبش بحث بکنه. و هم راجب هم اون کسانی که به نظر میرسه شاید ادبیات گفتگو شد با ما یه ذره ممکن متفاوت باشه، اونها بیشتر به چرایی ها و اینکه اگر آن بشود و اگر آن نشود پس چه میشود، این سوالات اینجوری رو و اما و اگرها که توی کار هست اینا در حوزه تبیین میتونه جواب بده. اما معنیش این نیست که خب ما سراغ تهییج نریم. یعنی تهییج الان یکی از لازمه های کاره. یعنی اگر ما نتونیم وضعیتی که الان توی دنیا وجود داره و میبینیم که توی کشورهای مختلف چگونه با این بحث فلسطین و بحث لبنان و بحث جنایاتی که اسرائیل مرتکب میشه، عرضم به حضورتون، اینها رو باشون برخورد میکنن و چجوری عکس العمل نشون میدن، این چیزایی نیست که ما الان تبیینی در واقع بخوایم بهش بپردازیم. یعنی باید الان ما خیلی کوتاه، خیلی مؤثر، خیلی فنی بایستی با قلب آدم ها، با دل آدم ها، با ذهن آدم ها در تماس باشیم، در ارتباط باشیم که بتونیم اونا رو اول وارد میدان بکنیم و بعد حالا وارد مباحث دیگه تحلیلی و تبیینی هم بشیم که بتونه اون هدف ما رو تعمیق بکنه و ژرفایی بهش بده تا در جایی که لازمه از همه در واقع آنچه داشته ها و نداشته های خودش بیاد مایه بذاره و کار رو ببره جلو.
کاملا همین گونه است و اتفاقا با همین رویکرد اگر که بخوایم نگاه بکنیم دیگه کاملا ورود کنیم به حوزه تخصص شما، یعنی مسئله سینما. با این نگاه جناب عظیم میرآبادی بزرگوار، تا چه حد احساس میکنید که همین الان یعنی جریان سینمای مقاومت ما، سینمای دفاع مقدس ما، آمادگی ورود و گذار از این نگاه تهییجی رو به در حقیقت روایت تبیین داره؟ بذارید دو تا مثال خیلی کوچک بزنم. یکی از های پاور مثال میزنم که خود شما تهیه کنندش بودید، قطعا اثر در گونه سینمای دفاع مقدسی تو همون ایام جشنواره هم که این فیلم به نمایش درآمد و بعد حالا اکران عمومی که شد، بعضی از این منتقدان سختگیر به این مسئله اشاره میکنن چه لزومی داشت اینقدر تمرکز روی بعد عاطفی و زندگی شخصیه در حقیقت این قهرمان بلند پرواز و امیر سرافراز خلبان کشورمون در حقیقت باشه. همین اتفاق برای قلب رقه که الان روی پرده هستم افتاد. ما با اینکه در گونه سینمای دفاع مقدس ما اصلا در جهان سینمای معاصرمون در تولیدات کشورمون فقر ژانر داریم، وقتی مثلا عزیزی میاد در قالب گونه دفاع مقدس اکشن رو با جریان مثلا سینمای جاسوسی به عنوان دو گونه بسیار پر مخاطب تلفیق میکنه، باز منتقدان بر این مدار قرار میگیرن که چه لزومی داره بیای فضای جاسوسی رو وارد کنی، چه لزومی داره اینقدر صحنه‌های اکشن باشه. شما هم فقط روایت مقاومت رو با اون نگاه شعاری در حقیقت بازتاب بدی هم کافی بود. یعنی هنوز این مسئله میان جامعه منتقدان ما هم حل نشده. مخاطب امروز میتونه این گزار رو بپذیره یا اول نیازمند یک بسترسازی برای آمادگی ذهنش داره؟
من فکر میکنم یه خورده این بحث منتقدین که شما میگید رو جدی گرفتیم. یعنی ما منتقدین هم یک افرادی هستن، حالا بی احترامی نمیخوام به عزیزانی بکنم که در کسوت منتقد بحث میکنن. بعضی بله. اصلا در واقع فقط لباس منتقد رو دارن، فقط
در میابن
بله، فقط قلم منتقد رو در اختیار دارن، اما فکر و اندیشه و پشتوانه تحقیقی و پشتوانه تبیینی که باید یک محقق داشته باشه رو متاسفانه نداره. من یه خاطره خیلی چیزی رو عرض بکنم، حالا اسم نمیبرم چون شاید مثلا پشت تریبون لازم نباشه گفته بشه. یک بنده خدای از این منتقدین بود که خب با همه آثاری که بهش نشون میدادن به شکل کاملا جدی مخالف بود و اون آثار رو یه جوری بی ارزش تصور میکرد و تصور
بله،
میداد
بله.
که این کار مثلا اصلا به درد نمیخوره، این اصلا شروع نشده، این اصلا چی هست، این ما قبل فلان هست و ما قواست از این تعابیر
بله.
به کار بود که این اصلا هیچ جایگاهی هم توی
نداره.
خب در حال از یک موضع بسیار بسیار بالایی آثار رو لط و پار میکرد با ادبیات خودش و یعنی بهش بگفتن آقا خب تاله بگو اون فیلمی که به نظر تو خیلی خوبه، بگو یه دوتا مثال بزن، بالاخره ما بدونیم معیار شما چیه.
درسته.
و بعد ایشون در یکی از اون برنامه ها من دیدم که از یک فیلمی که اتفاقا فیلم بسیار ضعیفی بود، هم از نظر فیلمنامه، هم از نظر ساخت و هم از نظر پرودکشن کار شاخصی نبود، کار به درد بخوری نبود که بشه راجع بشه، آنقدر جلوی کارگردان اون فیلم خوبش خوب این فیلم رو گفت
اچه.
که کارگردان اعتراض کرد به اون منتقد، گفت آقا حالا اینقدر هم که شما میگید خوب نیست.
خود صاحب اثر،
خود صاحب اثر که حق داره دفاع بکنه از کار، به اون میگه حالا این قدم که شما، چون اون سر اعتبار خودش میترسید، میگفتش آقا مثلا این فیلم که شده اینجوری ازش در بکنه، خب من که میدونم این ده ها ایراد داره
بله.
بعد حالا به تعبیر میگفتن خب قبلش یه گفتگوی قبلی با تهیه کننده و با حامی کار داشته و مثلا از این صحبت
بله.
از این زاویه وقتی شما به نقد و انتقاد نگاه میکنید یه خورده باید با احتیاط برخورد بکنید. یعنی وقتی یک فیلمی رو شما توی جشنواره تیتراژ فیلم شروع میشه، منتقدین با سوت و با ابراز ناراحتی بلند میشن سالن رو ترک میکنن و بعد اون فیلم رو در نه تنها نمره نمیدن که بسیار هم بر علیه شرف بزنن، فقط به این دلیل که فلانی کارگردانش یا فلانی نویسندشه، این روش روش نقد نیست، این روش روش درستی برای نقد نیست و اتفاقا آدم مشکوک میشه که اون تهیه کننده یا اون حامی مالی باید قبل از اینکه اون فیلم به نمایش در بیاد کمی در واقع خرج بکنه تا بعضی از منتقدین نسبت به اون فیلم یه مقداری با محبت بیشتری برخورد بکنه. آخه شما از همون تیتراژ شروع نشده از کجا میفهمی که این فیلم با تعبیر اون چیز مزخرفه مثلا
بله بله.
خب این فیلم قابلیت دیدن نداره، شما هنوز شروع نشده فیلم، بسم الله الرحمن الرحیم، فیلم هنوز شروع نشده، شما کجا میفهمی که این فیلمه. یا مثلا همین اخیراً یه مورد اتفاق افتاد، یه سوالی از من کردید که من جوابش رو ندادم خدمتتون قبل از اینکه برنامه شروع بشه. منم همین رو بگم، مثلا یه فیلمنامه ای رو هنوز دستشون نرسیده تشخیص دادن که این فیلمنامه ضعیفیه.
عجب، درود به ایشون، عجب.
هنوز این فیلمنامه دستشون نرسیده که اصلا بخونن، اصلا اسمش هم هنوز نمیدونن چیه، تشخیص دادن که این فیلمنامه ضعیفیه و بعد براش فضا سازی میکنن و بعد علیه اون در واقع
پس قاعدتا باید نسبت فیلمنامه نویسش موضع بشن یا تهیه کننده یا کارگردان
دیگه به بهانه های دیگه
بله، بله.
وقتی که قرار باشه که گفت یه کسی رفت در خونه مولا نصرالدین گفت شما تنابتو میدی به ما، قرضی گفت من رو تنابم ارزن آفتاب کردم، گفت آخه رو تناب کسی ارزن افتاد، گفت من نخوام بدم گندمم میتونم آفتاب کنم، سنجدم میتونم آفتاب کنم، هر چی بخوام میتونم، بهانه که خرج نداره که. وقتی طرف اینجوری میگه و شما از این آدم به عنوان یک آدم منصف، به عنوان یک منتقد منصف اصلا دیگه باور نداری حرفش رو، نه خوبش رو باور نداری نه بدش رو. پس وقتی راجع به فیلم ها میان اظهار نظر میکنن، حرفی رو میزنن که اون حرف اتفاقا مسئله است. یعنی از یه طرف میگن آقا این همه حرف تکراری شعاری رو چرا میزنید، از یه طرف میگن آقا برید همه حرفای شعاریتون رو بزنید. خب این تناقض رو خودشون میتونن درک بکنن؟
آخه من اینو با قطعیت میگم.
خب این رو خودشون نمیتونن درک بکنن. پس میرسیم اینجا که الان فقط بایستی این فیلم زده بشه. فقط بایستی این فیلم براش مسئله درست بشه تا در اکران دچار مشکل بشه، در پخش دچار مشکل بشه. مثلا یک فیلم مثل